میخواستم سوال کنم که سند زیارت عاشورا مستدل برای اون بیان کنن که آیا این حدیث قدسی هست یا انشای امام باقر علیه السلام.
بله، ابتدا عرض میکنم که بر حسب اون چی که در نقل اومده حدیث قدسی است، چون امام باقر علیه السلام هم از پدرشون، از جدشون و همینطور تا میرسه پیغمبر، از جبرائیل و از خداوند متعال نقل میکنند. منتها انشا ظاهرن انشای خود پیغمبر عظیم و شأن اسلام باشه مثل همه احادیث قدسی. فرق احادیث قدسی با قرآن همینه که قرآن کلام خداست، لفظ از خداست. در احادیث قدسی نوعاً کلام پیغمبره و کلام معصومه. ظاهرن انشا باید انشای پیغمبر عظیم و شأن اسلام باشه، ولی معنا و محتوا از خداست و لذا حدیث قدسی است. زیارت عاشورا حدیث قدسی است. اما از کی نقل شده؟ از امام باقر علیه السلام. قبل از امام باقر نقل نشده. اولین بار زیارت عاشورا توسط امام باقر نقل شده. بعد از ایشون توسط امام صادق هم نقل شده. اما قبل از امام باقر نقل نشده. شاید وشش که قبل از اون نقل نشده این باشه که خب قبل از اون بنی امیه حاکم بودن، با اون شدت و حدتی که اونها داشتن اگر چنین حدیثی نقل میشد و اگر چنین زیارتی نقل میشد خودش وسیله میشد برای کشت و کشتار بیشتر و زجر و شکنجه بیشتر شیعیان، چون بدون دلیل شیعیان رو اذیت میکردن و میکشتن. اگر چنین سندی هم پیدا میکردن و چنین ولی زنه میشد دیگه، قبل از این نمیشد که مطرح بشه.
در دوره امام باقر در اینجا جناب استاد میفرمان که پدرم از پدرم به این صورت
بله بله.
میفرمید که کلام از خود پیامبره.
بله بله
بله.
البته این کس کردن تو همه اسناد نیست، تو بعضی از اسناد هست که امام باقر علیه السلام از خودشون نمیفهم، از خلاصه به خداوند متعال میرسونن مطلب رو، که در نتیجه میشه حدیث قدسی. وش این که در قبل از امام صادق علیه السلام هم گفته نشده، شاید این باشه که قبل از امام باقر علیه السلام خب اون دوره بنی امیه و اون خفقان و اونها امکان بیان چنین حدیثی وجود نداشته. بعضی از کتاب‌های بعضی از متون روایی ما این حدیث رو نقل کردن، از جمله ابو جعفر طوسی در مصباح المتهجد.
این که میفرمایید جنس قبل از نقل نشده، چون بنی امیه تا زمان امام صادق هم هستند
دیگه، در زمان امام
ضعیف شدن.
بله دیگه، در زمان امام باقر، مثلا اواخر دوره امامت امام باقر، مثلا که دیگه در دوره امام باقر علیه السلام اون عمر ابن عبدالعزیز رو کار اومد و اون کارهای اصلاحاتی که عمر ابن عبدالعزیز کرد خود به خود یک فضای باز فرهنگی رو به وجود آورد.
بله.
چون تا زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشتن حدیث قدغن بود در مدت این 100 سال، ایشون نوشتن حدیث رو آزاد کرد و این آزاد شدن نوشتن حدیث خود به خود یک فضای فرهنگی بازی رو به وجود آورد که خیلی از این فضا استفاده کردن و امام باقر علیه السلام بهترین استفاده رو از این فضا کرد و یک حرکتی رو شروع کرد و یک نهضتی رو شروع کرد که بعدها فرزندش امام صادق علیه السلام این نهضت رو به اوج خودش و به انجام خودش رسوند، که اگر نبود این نهضت فرهنگی امروز این موارث فرهنگی که ما داریم و اسلام ناب مبتنی بر این موارث فرهنگی هست واقعا نداشتیم. نه شیعه حرفی برای گفتن داشت، نه سنی، چون خود اهل سنت هم خیلی منابعشون، اونایی که قابل قبول هست و قابل توجه هست، متکیه به همین منابع شیعی هست. مثلا امام باقر علیه السلام رو اهل سنت به عنوان یکی از تابعین قبولش داشتن و براش اهمیتی قائل بودن. یکی از بازماندگان تابعین امام باقر علیه السلام بود، چون امام باقر امام حسین رو درک کرده و امام حسین هم از صحابه محسوب میشه، بنابراین جزء تابعی محسوب میشه. در نهضت ثبت حدیث در این دوره که حالا اهل سنت برای اولین بار، ولی شیعه دیگه اون فضا که باز شد، تونستن از خفقان بیرون بیان. قبل از این شیعه حدیث رو ثبت میکرد، هیچ موقع به اون قدغن شدن توجه نکرد، اما در حال خفا و با در شدت
سری
این کار رو میکردن. ولی در زمان عمر بن عبدالعزیز نه، دیگه آزاد شد و ولی زمان میبینید که مثلا محمد بن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کردم که هیچ کس قبل از من نقل نشده، یا اون جابر بن یزید جوفی میگه من 70,000 حدیث از امام باقر نقل کردم. این نهضتی بود، یه حرکتی بود که شروع شد، ولذا این حدیث هم که جز احادیث بود در اون زمان آشکار شد. عرض میکردم که ابو جعفر طوسی در مصباح المتهجدش از دو طریق این زیارت عاشورا رو نقل کرده که هر دوش به امام محمد باقر علیه السلام منتهی میشه. سند حدیث این روا محمد بن اسماعیل بن بزی عن صالح بن عقبه عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام، یک سنده. سند دوم قال صالح بن عقبه و سیف بن عمیره قال الغنط بن محمد الحزرمی قلت لابی جعفر علیه السلام کذا و کذا، و امام هم در پاسخ فرمود. شبیه این رو از امام صادق علیه السلام هم ما داریم که صفوان بن مهران از امام صادق نقل کرده در مجلسی که دیگران هم بودند، محمد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره و صفوان که هر دو در مجلس بودند، منتها مخاطب صفوان بوده که امام صادق علیه السلام بهش فرمود که سوال کرد از امام صادق آیا هر کس این زیارت رو بخونه و این دعا رو بخونه شما ولو از راه دور شما تضمین میکنید همه اون چی که در روایت اومده که معادل مثلا 1000 حج معادل 1000 عمره الی آخر؟ امام فرمود من ضمانت میکنم که هر کس این زیارت رو با این بیان و این دعا رو با این بیان بخونه، من تمام این احادیث، تمام این ثواب ها رو ضمانت میکنم، تمام این آثار رو ضمانت میکنم.
اصلا چند طریق نقل شده؟
بله، از طرق مختلف نقل شده. یه مثلا پس در کتب در بهار هم دیدم که سند داره، منتها چون پارسال دو سال پیش دیده بودم اخیرا نگاه نکردم، ولی اونجا هم با سند بود. عرض کنم که این یک، پس سند هست، سند هم به معصوم متصل میشه، نه ارسالی درش هست نه مرفوعه هست، رفعی درش هست، سند متصل به معصوم وجود داره. بنابراین این که بگیم که البته این خواهرمون سوال نکرده که زیارت عاشورا سند داره یا نداره، بلکه گفته سندش چی هست، فقط سندش رو خواسته و سوال کرده که حدیث قدسیست یا انشای معصومه. اما این که بگیم که چون گفته شده که مثلا بعضی گفتن این زیارت ممکنه سند نداشته باشه، من سوال میکنم منظور از این که سند نداشته باشه چیه؟ اگر منظور اینه که سلسله رواتش وجود ندارن که خوندم که وجود داره، اگر منظورشون اینه که ارسالی درش هست که نیست، اگر مرفوع هست که نیست، پس سند داره. بله، ممکنه کسی بگه من در این سلسله روات مثلا فلانی رو قبول ندارم. خب اون دیگه نظر خودشه. بله. اگه مجتهد باشه اون نظر برای خودش خب نظر محترمی است و برای مقلدینش اگر مقلدی داشته باشه. اما نمیشه گفت سند نداره. باید بگیم فلان مجتهد این سند رو تایید نمی‌کنه. این فلان فرد رو توصیق نمی کنه، بنابراین این حدیث از نظر او صحیح نیست، ممکنه موثق باشه، ممکنه حسن باشه، ممکنه ضعیف باشه، از این قبیل. بنابراین نمیشه گفت که زیارت عاشورا سند نداره. زیارت عاشورا سند داره، سندش هم روشنه، تو کتابهای روایی ما هم اومده، سلسله رواتش هم مشخصه، کسانی هم که اهل علم رجال باشن میتونن تک تک اینها رو بررسی بکنن و بررسیشون هم برای خودشون مجتهد باشن، برای خودشون و کسانی که مقلد اونها هستن فقط معتبر هست. دیگران نمیتونن بگن چون فلانی گفته صحیح نیست منم میگم صحیح نیست، نه، اون برای خودش بله حجت و کافی. تازه اینجا از اون مواردی است که تسامح در ادله سنن حتما جاری است. این نکته سومو که عرض می‌کنم، پس اولا سند داره، اسناد روشن. ثانیاً این که گفته شده که سند نداره مراد چیه؟ اگه میخوام بگم بعضی از این افراد ضعیفن، خب از نظر اونها ضعیفه، از نظر همه چی ضعیف. ثالثاً گیرم که حالا حق هم با اونها باشه، این مورد از مواردی است که قطعاً مشمول تسامح در ادله سنن هست، چون بحث اینه که کسی این زیارت رو بخونه، این دعا رو بخونه، این ثواب ها رو داره. بس فقهی نیست که بگیم که حکم فقهی صادر میشه پس باید حتما حدیثش صحیح باشه. حاصل این شد که زیارت عاشورا حدیث قدسی است، منتها اولین بار در دوره امام باقر علیه السلام عرضه شده توسط امام باقر علیه السلام، هم از طریق امام باقر هم از طریق امام صادق در کتب روایی ما نقل شده، سلسله روات حدیث کامله، رفع و ارسالی درش نیست. اگر هم کسی بگه من بعضی از این روات رو قبول ندارم، اون برای خودش معتبره، برای دیگران معتبر نیست. برفرض هم که افراد ضعیفی در این فرضی که عرض میکنم وجود خارجی نداره، فرض میکنیم برفرض که افراد ضعیفی در سلسله روات این حدیث باشن، در این گونه مواقع که بحث سنن هست و بحث مستحبات و بحث جاهایی که تسامح شامل حالش میشه و میشه حدیث زیارت عاشورا رو میشه خون، قربتا الله و هیچ اشکالی هم نداره.
tebyan.net gencine yesoti